پارالمپیک و فدراسیون هایی که به شکل همکار اون هستن دارن تلاش میکنن که انشاءالله حضور پررنگ و البته پرمدالی رو رقم بزنن به همت بر بچه های ورزشکار ما در رشته های مختلف مثل دوره های گذشته که انشاءالله ما بتونیم حد نصاب ها و رکورد های تازه‌ای رو هم ثبت بکنیم به همت نمایندگان شایسته ورزش کشورمون. اما یه طرحی داره در واقع دنبال میشه توسط فدراسیون جانبازان و معلولان که من جزئیاتش رو میگذارم در گفتگویی که قرار هست الان انجام بدیم از مسئول اون در واقع بپرسیم و شما رو در جریان جزئیات هم قرار بدیم. رئیس محترم فدراسیون جانبازان و معلولان جناب آقای اسبقیان همراه ما هستند و دقایقی میخوایم خدمتشون باشیم راجع به همین موضوع باشون صحبت بکنیم. آقای اسبقیان سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای درخشنده عزیز، من هم خدمت شما سلام عرض می کنم.
سلامت باشید.
شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض ادب دارم، آرزوی سلامتی می کنم برای همکاران پرتلاشتون در رادیو ورزش.
زنده باشید. خیلی متشکر از جناب علی. خب طرح یاران شهید سردار حاج قاسم سلیمانی طرحی است که ظاهرا داره توسط مجموعه فدراسیون جانبازان و معلولان پیگیری میشه. بخورده راجع به جزئیاتش کما کیفش برای ما بفرمایید تا انشالله پرسش‌های پیرامون اون رو هم خدمتتون عرض کنم. بفرمایید تشکر.
بله جناب آقای درخشنده عزیز، ابتداءً یاد و نام شهید سرافراز حوزه مقاومت سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز رو گرامی می‌دارم و به روح پاکشون و روح پاک همرزمان شهیدشون سلام و صلوات و درود می‌فرستم. خب طرح یاران شهید سپهبد حاج قاسم طرحی که در کمیته ملی پارالمپیک ستادش تشکیل شده، ستاد در واقع این طرح از دوستان ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد شهید عموری سارگران، فدراسیون های ورزشی و در واقع فدراسیون جانبازان معلولین، یعنی فدراسیون های پارالمپیکی، فدراسیون هایی که در رشته های پارالمپیک هم فعالیت دارن، مانند فدراسیون تکواندو، فدراسیون قایقرانی و چند تا از این فدراسیون ها. خدمت شما عرض کنم کلیات این طرح در جلسه ای که در پارالمپیک بودیم مطرح شد، بحث های کارشناسیش انجام شد. مقرر بر این است که ما انشالله با استعدادیابی که از استانها صورت میگیره این طرح شامل جانبازان سرافراز مدافع حرم، جانبازان عزیز مرزها و جانبازان عزیز امنیت در واقع شناسایی بشه، کلاس بندی بشه و برای توانمندسازی این عزیزان و ارتقای توان جسمانیشون در واقع بیان در رشتهشون مشخص بشه، در اردوها حضور داشته باشند. انشاءالله که در با برگزاری مسابقات در بخش‌های مختلف تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف ورزشی انشالله شروع به فعالیت کنند.
انشالله. خب این نکته قابل تأمل هست، یعنی توی این سال‌ها در واقع بحث افرادی که به شکل‌های مختلف در مسئولیت‌های گوناگون دچار در واقع حوادثی می‌شدن، سوانه‌ای براشون اتفاق می‌افتاده، در هم مرزهای ما عزیزانی که به هر حال داشتن به عنوان پاسدار در واقع ذره ذره این خاک حضور پیدا می‌کردن، اتفاقات و حوادث و حتی در واقع رویدادهایی مثل در واقع شهدای حرم و مسائلی که به هر حال در کشورهایی که به هر حال سرزمین ما تلاش می‌کنه برای امنیت خودش اونجاها حضور داشته باشه، این دست اتفاقات همیشه در واقع جانبازان کمتر مورد توجه قرار گرفتن و استفاده نشد از این ظرفیت. این ایده بسیار خوبی هست. فکر می‌کنید چقدر قابلیت اجرایی داره، چقدر توانایی‌هایی وجود داره که می‌تونه کمک بکنه به کلیت ورزش ما به خصوص در بخش جانبازان و معلولان؟
ببینید آقای رخشنده عزیز، این یک بحث بسیار جدی هست که ما در فدراسیون جانبازان معلولین هم دنبال می‌کنیم، از بد و ورودمون هم این موضوع رو پیگیری کردیم. شرایط ویژه‌ای که ما به خاطر شرایط سخت کرونا طی 2.5 سال گذشته داشتیم یکمی سرعت ما را در این قضیه کم کرد. خب ما فقط استحضار داریم آقای رخشنده عزیز، ما فقط اردوهای تیم ملی که منجر میشد به حضور در مسابقات پاراسیایی ها و پارالمپیک ها و پاراسیایی جوانان تشکیل میدادیم.
بله.
تقریبا ورزش کشور در استان ها سالن هامون تعطیل نیمه تعطیل بود. بنابراین یک کمی اونجا به ما آسیب زد، اما در این راستا ما عقب نموندیم. همکنون که با شما صحبت میکنم در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته ما یکی دو تا زانباز سرافراز وجود داره. در اردوهای تیم ملی تیراندازی ما جانبازان جدیدی حضور پیدا کردن، در قهرمان کشوری ها شرکت کردن، اما این کافی نیست. در قوت فرمایش شما باید عرض کنم این طرح در واقع به استانها ابلاغ میشه، ستادی در استانها تشکیل میشه متشکل از مدیر کل بنیاد شهید و عمومی سارگران استان، مدیر کل ورزش و جوانان استان، رئیس هیئت استان، نیروی مقاومت بسیج استان، که در واقع این ستاد شناسایی میکنه جانبازان عزیزی که شما اشاره کردین به نحو شایسته‌ای، اونا در واقع شناسایی بشن، ابتداعا باید کلاس بندی بشن که اینها در چه رشته‌ای و در چه کلاسی بر اساس استانداردهای IPC یا همون کمیته بین المللی پارالمپیک میتونن در مسابقات برون مرزی به عنوان عضو تیم ملی بعد از انتخاب شایسته شده در کشور به عنوان عضو تیم ملی شرکت کنن.
انشالله
این ستاد که ابلاغ شد داره آیین‌نامه اجراییش تنظیم میشه. خیلی جدی خود آقای دکتر کارگری به عنوان رئیس کمیته ملی پارالمپیک مورد رو دنبال میکنند، ما هم عضو اون جلسه هستیم. در واقع به استانها ابلاغ بشه و استانها هم قرار بر این شده به مناطق احتمالاً هشتگانه‌ای در واقع تقسیم بشن.
خوب.
مثلا منطقه غرب کشور رو یکی از خود ماها عهده‌دار بشیم به عنوان ناظر این طرح در اونجا چه کار عملیاتی و جدیتر پیش بره.
یعنی از اعضای خود کمیته ملی پارالمپیک قرار هست که در واقع ناظر توی مناطق هشتگانه
بله برای نمونه مشخص شده که بنده اسفقیان در واقع حقیر عهده‌دار مسئولیت این موضوع در
شمال غرب احتمالا میشد حدس. خب آقای اسفقیان زمان نداریم، من یک سوال دارم، یک دقیقه فرصت برای شما. اونم این که اسامی ورزشکاران ما برای بازی پاراسیایی کی قرار هست به کمیته بازی های ارسال بشه؟ مشخص شده تو این جلساتی که کمیته ملی پارالمپیک داره برگزار میکنه به نتیجه رسیدید یا خیر؟
آقای درخشنده در ما 4 تا سهمیه برای پارالمپیک کسب کردیم که این برای
پاراسیایی
خدمت شما عرض کنم که ما داریم الان مسابقات در کوران مسابقاتیم. ما از فردا مسابقات شنای قهرمان کشوریمون برگزار میشه با حضور نماینده IPC. ما از هفته آینده مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور با حضور نماینده IPC برگزار میشه. فعلا قطعی نشده. اینا بر اساس رکوردهایی که به دست میارن تیم ملی تیراندازی ما آماده میشه برای قبل از هانگژو به کره میره.
درست.
خدمت شما.
خب یه نکته، کمیته بازی ها به شما مهلت زمانی یا بازی زمانی رو نداده برای اینکه تا کی فرصت داری؟
فرصت داریم که انشالله با جنبندی که اتفاق میفته و بر اساس رکوردی که بچه ها به دست میارند در بسکتبال و والیبال که خب تیم های ملی ما مشخص حضور پیدا خواهند کرد، اما اونا هم مربی ها بالاخره تعداد 15-16 نفر در اردو
دقیقاً یه چند نفری بعد از مجموعه هست بشن به هر حال چون همه که قرار نیستن
ترکیب تیم ما قرار خواهند
گرفت. آقای اسفقی خیلی متشکرم از جناب علی،
خیلی ارادت دارم.
زنده باشید، روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
خداحافظ.
تازه های علم و ورزش با دکتر رامین امیرساسان. دکتر امیر ساسان هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، متخصص تغذیه ورزشی و ریکاوری ورزشکاران ملی و المپیکی. بحث کوتاه امروز ما با احتساب زمان باقی مانده تا شروع بازی‌های آسیایی و نزدیک شدن المپیک، تهدیدی هست که ورزشکاران عزیز جانباز و معلول ما در زمان اجرای فعالیت‌های ورزشی شدید با مواجه هستند. ایجاد فشار بر دستگاه ایمنی یا دستگاه دفاعی بدن زمانی که تمرین رو با شدت بالا انجام می دهیم یا تمرین رو با حجم بالا انجام می دهیم، هر دو نوعی فشار محسوب می شود، باعث بروز بعضی بیماری ها، آسیب ها و پیامدهای ناخواسته ای می شود که ممکن است تمرین ورزشکار ما، عملکرد ورزشکار ما به خطر بیفتد. به همین خاطر ورزشکاران در سطوح بالا با رقابت های سطح بالا، تلاش های شبانه‌روزی ممکنه مستعد ابتلا به انواع آسیب ها، ضعف دستگاه ایمنی، آسیب بافتی، عفونت های ویروسی، عفونت های باکتریایی، سایر عوامل بیماریزا باشند که اینجا خیلی مهم هست که ورزشکار هم از لحاظ استراحت، هم به لحاظ تغذیه، دستگاه دفاعی بدن خود را محافظت کرده و تقویت کند. سازوکارهای متعددی وجود دارد که حالا از مسیر تغذیه، استراحت و راهکارهای دیگر می توان بین این فشارهای ورزشی و تعادل با دستگاه دفاعی و عملکرد دستگاه دفاعی رو برقرار کرد. در نتیجه بروز آسیب‌ها و بیماری‌ها رو به حداقل رسوند. نکته‌ای که متأسفانه ورزشکاران ما خیلی به آن توجه نمی‌کنند و احتمال بروز آسیب، التهاب، انواع مشکلاتی که باعث پیشگیری از اجرای بهینه و رسیدن به اوج اجرای ورزشی خواهد شد، باهاش مواجه خواهم. به همین خاطر در تقویت دستگاه دفاعی ما راهکارهای تغذیه‌ای متعددی رو میتونیم پیشنهاد بدیم که با توجه به ضیق وقت عناوین یا اسامی این مواد مغذی رو نام میبرم و در جلسات عادی اشاره مفصل تر. توجه دقیق به آب و آبرسانی و هیدراسیون بدن، توجه دقیق به انرژی و تامین انرژی، توجه دقیق به پروتئین ها و اسید های آمینه ضروری به ویژه اسید آمینه گلوتامین، توجه به چربی های رژیم غذایی به ویژه اسید های چرب ضروری برای مثال امگا 3، توجه به مواد مغذی و معدنی مثل روی، آهن، منیزیم، منگنز، سلنیوم و تعادل به این مواد مغذی در تنظیم برنامه های غذایی که طبیعتاً بحث مفصلی رو طلب میکنه، ان شاء الله در جلسات عادی صحبت بیشتر خواهیم کرد.
متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید. امیدوارم که کماکان شنونده برنامه جهان ورزش باشید. یکی از خبرهایی که توی چند روز گذشته داشتیم قهرمانی تیم جودو نابینایان و کمبینایان کشورمون بود در رقابت‌های قهرمانی آسیا. خانم کیانی همکار گزارشگرمون رفتن و در واقع فرودگاه امام خمینی حاضر شدن در مراسم استقبال از این تیم. به اتفاق این گزارش رو بشنویم، خدمتتون خواهیم بود و بعد ان شاءالله گفتگو هم در همین زمینه داریم.
اتفاق خوبی که برای جودو نابینایان و کمبینایان کشورمون افتاد این بود که در مسابقات قهرمانی آسیا صاحب عنوان قهرمانی شدن با همت و تلاش آقای حاجی سفزاده سرمربی تیم ملی جودو نابینایان و کمبینایان کشورمون که خیلی هم بهشون خدا قوت میگیم. الان ما در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هستیم و تیم ملی جودو هم چند ثانیه‌ای هستش که برگشتن از قزاقستان. آقای حاجی سفزاده سلام میگم، خیلی خدا قوت و تبریک.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. جا داره که از تمام کسانی که در این کار گروهی به ما کمک کردن و یاری رسوندن تشکر کنم. از بچهای بهزیستی بابلسر و احسان‌آقات ایران گرفته، از آقای ناهیدی، آقای بچهای خوبی که کمک می‌کردن به ما ولی به خاطر مشکلات خانوادگی نتونستن در کنار تیم باشن، مثل آقای خیرالله‌زاده، آقای وحید نیو که کاپیتان تیم بودن. این بچه‌هام تمام تلاششون رو کردن. درسته که اول شدیم، ما 5 6 ماه پیشم قهرمان اول جهان شده بودیم. تیم یک دستی، امیدوارم پارالمپیک یه نظر خاصی نسبت به ما داشته باشه با توجه به تعلیقات واقعا غیر منصفانه‌ای که برای جامعه جدو وجود داره. ما توی کوچه بن‌بست قرار گرفتیم. امیدواریم ما بتونیم در کمپ‌های بین‌المللی تمرین در خارج از کشور شرکت بکنیم و اولین اردوی ما 22 همین ماه جاری هست که ما سعی می‌کنیم در بابلسر در مجتمع بهزیستی شهید عظیمی دو مرتبه اردو رو ادامه بدیم که برای مسابقات جهانی انگلیس بریم افتخار آفرین باشن بچهای ما.
دوستان خوبم، در ادامه گزارشمون می‌خوایم بریم سراغ ورزشکارای تیم ملی جودو و مقام‌هایی که به دست آوردن. سلام
و عرض ادب خدمت شما همچنین تمامی شنوندگان عزیزتون در جای جای ایران.
متشکرم. خودتون رو معرفی کنین، در چه وزنی چه مقامی به دست آوردین؟
بنده سید میثم بنی تبا هستم، 60 کیلوگرم، کلاس J1 و در مسابقات قهرمانی آسیا که در قزاقستان شهر آستانه برگزار شد موفق به کسب مدال طلا شدم. تمامی حریفای جدی و خوب ما که در مسابقات بازی‌های آسیای هانگجو ما باید باشون مسابقه بدیم اونجا حضور داشتن، کشورها با قدرت حضور پیدا کرده بودن با 2 و حتی 3 تیم.
به شنونده های ما در رادیو ورزش خودتون معرفی بکنید و بگین در چه وزنی رقابت کردید.
به نام خدا موسی غلامی هستم، به 1 90 کیلو و تونستم مدال طلا رو کسب کنم.
راجبه مسابقه، سطح مسابقه حریفاتون هم بگید.
سطح مسابقه بالا بود، من در فینال به قزاقستان خوردم و قزاقستان تونستم مغلوب کنم و مدال طلا رو کسب کنم.
آفرین، خیلی هم عالیه. و مسابقه چندمین بار بود که شرکت میکردید؟
مسابقه دومین بار.
سایه قبلا طلا گرفته بودید؟
نه، قبلا پام آسیب دید بعد دیگه رفتم درستش کردم دیگه وقت مسابقه دوم.
میرم سراغ یکی دیگر از طلایی های جدای کشورمون که در مسابقات آسیایی موفق شد حریفانش رو شکست بده. با آقای جدی صحبت میکنیم. سلام، وقتتون بخیر. خودتون رو کامل معرفی کنید، در چه وزنی رقابت کردید؟
عرض سلام به خدمت شما و همه عزیزان. خیلی جدی هستم، نماینده وزن 73 کیلوگرم که دیروز تونستم در مسابقات مدال طلا رو کسب کنم. من دور اول استرال خوردم، دور دوم حریف مغولستان بودم، دور سوم حریفی از قزاقستان که رنک 1 وزن خودم بودش شکست دادم. حریف فینالم هم که حریف ژاپن بود که ژاپن عنوان دار جدای دنیاست که تونستم با شکست بدرقه کنم. ما کلا برنامه‌مون جام جهانی انگلیس بیمنگان و بازی آسیای هانگجو، ان شاء الله بتونیم که دوباره این مدال رو اونجا هم تکرار کنیم.
با امید خدا ان شاء الله. خیلی متشکرم، ممنونم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا حافظ.
خب، فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم، یک دو تا گفتگو هم خواهیم داشت. امیدوارم که بتونیم گفتگوها رو در مدت زمان کوتاه انجام بدیم که به همه صحبت‌ها برسیم. اول با رئیس محترم فدراسیون نابینایان و کمبینایان گفتگو می‌کنیم راجع به همین مسابقات قهرمانی جودوی آسیا. آقای مظلومی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم جناب رفسنده، به همکاران زحمتی شما از ادب سلام دارم.
سلامت باشید.
همینجوری به شنوندگان محترم اینجا داره که اینجا آقای احمدی که مسئولیت شبکه ورزش شد عهده‌دار شدن تبریک بگم. امیدوارم که با کمک این برادر عزیز که خودش از قشر ما هستن بتونیم صدای بچه‌ها رو به مسئولین برسونیم.
انشالله. خب آقای مظلومی، اول از همه عملکرد تیم رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ یه مدال مجموعه مدال ارزشمند رو برای کسب عنوان قهرمانی نفرات شما به دست آوردن که تبریک هم می‌گیم بهتون.
من قربان شما برم. مسابقات بعد از مسابقات قهرمانی توکیو به صورت یک کاملا جدا و بی دو بی سه با هم مسابقه بودن. یه کار جدیدیه که ما خیلی پیگیری میکردیم. من حتی دار جواب داد. ما تو این دولت مسابقات 4 تا نابینای مطلق که میگن جیوان اعزام کردیم، کاری کردیم. اینا بچه ها تونستن تو 4 تا وز 2 تا طلا و 2 تا برنز بیارن. یعنی هر 4 تا نابینای کامل ما تونستن الحمدلله مدال بیارن. ما تو وز 60 کیلوگری متاسفانه تو بیرون نتونستیم، بچه همون 5 شدن. تو 73 آقای وحید جدی طلا گرفت، 23 بود. تو 90 کیلو هم آقای امید جعفری متاسفانه تو فینال باخت، نه برای برنز مبارزه کرد نتونست مقامی کسب کنه و سوم شد. تو به اضافه صد ما هم آقای وحید نوری که قماندار طلایی ما بود تو مسابقات نتونست شرکت کنه، مشکلاتی داشت نیامده بود.
یعنی به اضافه 100 شما نفر نداشتید؟
ما نداشتیم. چرا؟ تو جیوان داشتیم که تو برنز گرفت، تو نداشتیم. اگر نه اون بود هم قطعا طلا میگرفت و ما یه مدالمون اضافه میشد.
که اینطور
آقا ما 8 تا مدال طلا 3 تا گرفتیم، 2 تا رو قزاقستان گرفت، 2 تا رو ازبکستان گرفت، 1 تا مغولستان.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. من فقط یه سوالی بپرسم چون زمانم خیلی اندک هستش. بله. در مورد خیرالله زاده، محمد رضا خیرالله زاده، داستانش به کجا کشید؟ خبری منتشر شد راجع به اینکه ایشون محروم شده 4 سال.
نه نه نه، اصلا همچین خبری نیست. هیچ اتفاقی توی مسئله نیفتاده. یک مسئله مشکوک اومده بود، نامه برای ما اومده بود.
بله.
ما مدارک و مستندات رو ارائه کردیم.
بله.
این با دارو بابت این امراض خورده شده.
خوب.
منتظر جواب هستیم. قطعا امیدواریم که این مسئله پنسا بشه، ولی متاسفانه از قول ما زدن نه، همچین خبری نیست. من تکذیب میکنم، امیدوارم در آینده بسیار نزدیک جواب این مسئله رو بتونیم با قاطعیت بدیم که این مسئله خونسا بوده.
خب یه نکته ای، مگه میشه که قبل از این که در واقع حالا ادله رو از شما دریافت بکنن 4 سال محرومیت رو اعلام کنن؟
اصلا نبوده. ببین
اینو، یعنی پس این نبوده اصلا؟
نه اصلا نبوده. اینو حالا چه خبرگزاری زده، ما داریم پیگیری میکنیم.
من دیدم خبرگزاری مختلف کار کرده بودن، یعنی
خب اینو خب از قول خبرگزاری زدن، ما هم تکذیب کردیم، داریم پیگیری میکنیم. بله هنوز مستندات ارائه کردیم، هیچ قطعیتی صورت نگرفته.
بله.
و من اینجا اعلام میکنم که همچین مسئله کذب محض.
خب بعد فکر میکنید که این ماجرا در کوتاه مدت حل خواهد شد؟
اصلا ما مدارک و مستندات ارائه کردیم.
بله.
امیدواریم بررسی بکنن و این مسئله به خیر تموم بشه
انشاءالله.
و ما سرمده نباشیم.
درود به شما، متشکرم آقای مظلومی، براتون آرزوی موفقیت دارم. با شما خداحافظ.
خداحافظ.
یه گفتگوی دیگر با رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان کرمانشاه، جناب آقای عزت الله پرنیان، که ظاهراً سومین مجمع انتخاب رئیس هیئت جانبازان و معلولان در استان کرمانشاه برگزار شده و ایشون باز هم انتخاب شدن به عنوان رئیس هیئت. سلام به شما آقای پرنیان، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مردم خوب و دوست داشتنی و ورزش دوست ایران اسلامی، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. اول از همه که تبریک میگیم خدمتتون، ان شاءالله که در دوره جدید مسئولیت هم موفق باشید و بعد اینکه از این مجمع برای ما بگید و کما کیفش.
خیلی ممنون. عرض میشه خدمت شما که مجمع انتخاباتی ما روز 11 اردیبهشت یعنی پریروز برگزار شد.
بله.
و مجمع مجددا به این حقیر اعتماد کردن و با رأی اکثریت برای 4 سال آینده این حقیر رو پذیرفتن که در خدمت جامعه ورزش جانبازان معلولان استان کرمانشاه باشیم. خیلی ممنونیم از کسایی که تو مجمع بودن و دوستانی که به ما اعتماد کردن. انشاءالله که ما بتوانیم با عمل کردمون جواب اعتمادی عزیزان رو بدیم.
تغییری توی سیاست ها و روی کرده هیئت خواهید داشت یا همون مسیر گذشته رو خودتون تایید میکنید و ادامه میدید؟
خدمت شما عرض کنم که مسیر گذشته ما مسیر خوبی بوده، یعنی چون منتهی شده به اینکه قهرمانای خوبی رو توی این استان تحویل جامعه ورزش دادیم. مسیرمون نشون میده که خوب بوده، ولی کاستی هایی هم حتما تو عمل کرده ما وجود داشته که ما سعیمون بر این خواهد شد که از تمام پتانسیل استان استفاده بکنیم
انشاءالله
و بتوانیم رونق ورزش جانبازان معلولان در سطح استان و همچنین در سطح بین المللی داشته باشیم مثل سنوات گذشته. بیشتر بحث ما تقریبا طی سالهای گذشته استعدادیابی بوده که الحمدلله الان نتیجهشو داریم میگیریم، ثمرهشو داریم میبینیم و این استعدادیابی ها به صورت روزانه و هفتگی و ماهیانه در سطح استان انجام میگیره، چه در سطح شهرستان ها چه در سطح استان. و ثمرش هم تو سال گذشته ما نایب قهرمان فوتبال 7 نفره جهان شدیم تو اسپانیا که 6 تا از ورزشکاراشون از بچه های استان کرمانشاه و از بچه های شهرستان های استان کرمانشاه بودن.
آقای پرنیان خیلی متشکرم از شما، ما حالا انشاءالله در فرصتی دیگر باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد. امیدواریم انشاءالله دوره جدید مسئولیت همراه با موفقیت باشه و فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار، موفق باشید انشاءالله.
دوستان عزیزم، بخش بعدی که تقدیم شما میشه روز شمار بازی های هانگژو هست، بازی های پاراسیایی.
همراه با مسافران هانگژو. مهمترین رویداد سال را پیش رو داریم.
آنجا درست در میانه های پاییز، جایی است که قرار است قهرمانان وطن در پاراسیایی بدرخشند. ایران در تلاش برای کسب عنوان سومی است و بد نیست مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرهایی که از پاراسیایی منتشر شد. سیستم‌های ثبت نام، اسکان و کارت بهادار بازی‌های پاراسیایی هانگژو راه اندازی شد. با راه اندازی این سیستم‌ها می توان اطلاعات بیشتری از بازی‌های پیشرو به صورت آنلاین کسب کرد و ورزشکاران، کاروان‌های ورزشی، رسانه‌ها و همه شرکت کنندگان از طریق آنها خدمات اطلاعاتی راحت تری را دریافت می کنند. اما بر اساس تصویب شورای المپیک آسیا، داشتن گواهی آموزش مبارزه دوپینگ معتبر برای حضور در بازی‌های آسیایی و پاراسیایی هانگژو الزامی است و تمامی ورزشکاران حاضر در بازی‌های آسیایی و پاراسیایی 2023 باید گواهی آموزش مبارزه با دوپینگ مورد تایید وادا را برای حضور در این بازی‌ها دریافت کنند. فتانه پورات، کاپیتان تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمان گفته که مسابقات پاراسیایی از رگ گردن به ما نزدیکتر است و ما تا به الان 4 اردو را پشت سر گذاشتیم و 23 اردیبهشت ما 5 اردو را در پیش خواهیم داشت که امیدواریم با برگزاری این اردوها و بازی تدارکاتی که قرار است قبل از اعزام به مسابقات پاراسیایی داشته باشیم بتوانیم عملکرد خوبی را از خود به جای بگذاریم. اما از وضعیت تیم ملی پاراوزنه برداری هم اطلاع دهیم که مرحله جدید اردوهای تیم ملی پاراوزنه برداری در شهرستان محلات آغاز شده. حسین توکلی سرمربی تیم ملی پاراوزنه برداری تصمیم گرفته با برگزاری اردو در خارج از تهران تنوع ایجاد کرده و ملی پوشان را برای درخشش در مسابقات پیشرو به ویژه بازی‌های پاراسیایی آماده کند. 5 ماه و 17 روز فرصت داریم تا بازی‌های پاراسیایی هانگژو. 172 روز مانده تا وقتی که قرار است آسیا را به چالش بکشیم.
متشکرم از همراهیتون با این برنامه. تا هفته بعد، خداحافظ.
خوشگله. ببخشید آقا، میشینه بر من فاکتور کنی؟
بله، مبارکتون باشه.
ممنونم. شما هم تو طلا جواهر فروشیتون از نرم افزار هولو استفاده میکنی؟
بله، این هولو البته مختص طلا و جواهره.
چقدر خوب. ما هم تو فروشگاه پوشاکمون هولو اختصاصی خودمونو داریم.
هولو برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی خودش رو داره. کسب و کارت رو زندگی کن.
ای بابا، خسته شدم.
سانینس بخور شاد شی.
میگم ضد عفونی کننده داری؟
نمیخواد، تمیزه.
شوخیت گرفته؟ کرونا هنوز هستا؟
ببین، درپوش استریل داره.
درپوش استریل؟ چی هست؟
همین لیبل روی درشو میگم، دیگه ضد عفونی نیاز نداره.
جان من، زیر درپوش تمیز تمیزه.
با اشعه یووی استریل شده، خیالت راحت.
سانینس، بهترین حس.
در و درهای بیشتر دوقلو با فناوری دورین دو، یخساز قالبی و خرد شده، تازگی طولانی تر، قابلیت تفکیک آسان، با حجم بیشتر دوقلوی دورین دور اکسپلور، چیدمان تازگی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
از قدیم گفتن فلفل نبین چه ریزه،
دلپذیرش رو بخر ببین چه تند و تیزه.
فلفل سیاه، فلفل قرمز و هر ادویه‌ای که دلت بخواد. 100% خالص، 100% دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
کی
کیسه فریزر و کیسه زباله پتروکلین، مقاوم تو هر اندازه پتروکلین، سفره های یه بار مصرف استفاده راحت، تجزیه پذیر و دوست طبیعت پتروکلین، دوستدار زمین.
رسیدیم به ساعت 16، همچنان با افتخار و پر انرژی از رادیو ورزش صدا